خود شکستم به ماهت رحیم و امید بر تو بستم به جست و کس ندارم نزد به سویم به جست و نیست یارم به جست و کس ندارم نزد به سویم به جست و نیست یارم.
حکایت عجیبی است، حکایت باران، آنگاه که با قطره‌های زیبا و بلورین و شفافش بارشی جاودان می‌گیرد. شاید هم در لابلای همین لحظه‌های عاشقانه ماه خداست که باران رحمت دوست ریزان است. و چه عظمتی دارد این باران برای آنان که حسی از حضور ماه خدا را در قطره‌های بلورین و شفاف برکت دوست به لذت می نشینند، به قیام و قعود برمی خیزند و در شب زنده‌داری ها در لحظه های پاک نیایش به دنبال پاکی دوبارند. اینجاست میادگاه ما با دوست و لحظه های قشنگی که باید در همه آن و در تابناکترین لحظه هایش حضور داشته باشیم. دوستان من سلام، خیلی خوش آمدید به تسبیح شبکه جهانی جام جم.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان و بهترین و صمیمانه ترین. سلام و درودها رو در سبدی از گلهای نرگس یا گلهای محمدی فرقی نمی کنه، عطر گل نرگس و عطر گل محمدی همواره برای همه ما دوست داشتنیه و ماه خدا، ماه مبارک رمضان، سرشار هست از این عاشقانه ها. امید که شاداب باشید، امید که تندرست باشید و در مسیر قدم گذاشتن به بهشت واقعی حضرت حق بر روی زمین، یعنی لحظه های پاک ماه رمضان، خودتون رو مهیا و آماده کرده باشید. سلام و عرض ادب من و همه دوستان عزیزم رو در شبکه جهانی جام جم برنامه تسبیح پذیرا باشید. قرار هست که در همین لحظه ها با شما باشیم هر روز و بتونیم سهمی داشته باشیم در آفرینش آن عاشقانه هایی که باید در ماه خدا در روح و جانمون ایجاد بکنیم. دوستان، صحبت از روزه و روزه‌داری، فواید روزه‌داری یا آثار و برکاتی که میتونیم از این ماه آسمانی در روح و جان خودمون هدیه بکنیم، خیلی خیلی مفید خواهد بود و حتما شما عزیزان هم بیش از هر زمان دیگری تشنه هستید تا مهیاتر، آماده‌تر عظمت این ماه رو درک بکنید. شرایطی رو فراهم خواهیم کرد در برنامه تسبیح که بتونیم بهتر و زیباتر به استقبال از ماه خدا بریم. استاد فرزانه حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای عبدالعلی گواهی مهمان ما هستند در برنامه امروز تسبیح. سلام بر شما و خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام خدمت جناب عالی و همه بینندگان محترم و فارسی زبان هایی که این ساعت در حال تماشای این برنامه بسیار خوب از شبکه جامع جمع است.
بسیار. ما عادت کردیم هر کاری که میخواییم انجام بدیم به عاقبت اون کار فکر میکنیم.
بله.
در کنار این موضوع حتما آثار و فواید اون رو سبک و سنگین میکنیم برای خودمون و دوست داریم که به هر حال اگر قدمی برمیداریم، اگر قلمی میزنیم، اندیشه ای داریم، حتی تفکری میکنیم در پشت سرش در آینده اون حتما فواید و آثاری باشه. خداوند حکیم ماه آسمانی رمضان رو برای ما قرار داد تا از آثار و فواید این ماه نهایت استفاده رو ببریم. قطعا خود کار روزه و روزداری که بر همه ما واجب شده در رأس این آثار و فایده ها خواهد بود. دوست دارین از چه نگاهی، از چه زاویه‌ای وارد بحث روزه بشیم و این که واقعا جایگاه روزه و روزداری در ماه مبارک رمضان کجاست؟
بله، من فکر میکنم چون شروع بحث هست و یا مشروع هست امروز در باب روزه و یا هر مسئله‌ای که اشاره هم فرمودید جناب عالی که هر کاری بالاخره عاقبتی داره و فایده و فوایدی برای اون مترتب هست، روزه هم از چیزهایی است که خداوند باری تعالی بر همه انسان‌ها واجب کرده. هایی که ایمان آوردن و مسلمان شدن، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. خود قرآن این موضوع رو بحث کرده هم برای ما و هم امم گذشته، امت‌های گذشته، که روزه بر همگان واجب شده و دلیل روزه رو هم خود این قرآن و آیه قرآن اشاره کرده، لعلکم تتقون، شاید با تقوا بشید. حالا تقوا چیه و چه ثمراتی بر روزه هست؟ من روایتی رو از نبی مکرم اسلام که در لیله معراج از ذات مقدس پروردگار متعال سوال میکنن که خدایا یا رب ما میراث و صوم، میراث و ثمره روزه چیه؟ اصلا چه چیزی برای روزه مترتب هست؟ خداوند باری تعالی جمله‌ای رو اشاره میفرماید، میفرماید از صوم و یورث الحکمه.
بله،
روزه ثمره حکمت است. اینکه انسان میگن بسیاری از حکمت‌ها در گرسنگی خوابیده و نهفته است. مثلا وقتی گرسنه میشه معمولاً با شکم سیر انسان نمیتواند به اون موقعیت‌ها و مقاماتی برسه. ولذا در روایات داریم که علم رو ما در گرسنگی قرار دادیم و در غربت، ولی مردم در سیری میجویند و تو شهر خودشون.
اگر مثل خیلی از ما امروز
ما فکر میکنیم دانشگاه مثلا تو شهر خودمون باشیم، بچه‌ها میگن، خیلی هم اصرار میکنن، میگن خب چه اشکال داره، ولی اطلب علم ولو به سین، ولی تا چین علم رو یاد بگیرید، فرا بگیرید، او چین اون روز که فاصله زیادی هم بوده، از طریق زمینی یا دریایی از هر طریقی میخواست بره خیلی فاصله طولانی بود، نه زمین هوایی نبوده. لذا اینه که علم رو در قربت میگه قرار دادیم و در گرسنگی.
درسته،
انسان وقتی گرسنه میشه چیزهای بهتر و حکمت‌هایی رو می‌فهمه. می‌فرماید ثمره روزه گرفتن فقط درک یک گرسنگی صرف نیست. خوب از نظر پزشکی بخوای مراجعه بکنی میگه حالا آدم باید هر چند دقیقه اگر نیاز آب داشته باشه بدنش باید آب بخوره، مشکل کلیوی داشته باشه باید آب بخوره، مشکل نمی‌دونم معده‌اش اگر درد بکنه باید غذا بخوره، معده خالی نمونه هیچ زمان. ولی هیچ جا ما ندیدیم در طور روزه به این مسائل اشاره بکنن که این مسائل ضرر داره. حتی پزشکان محترم هم امروز بعضا تصدیق میکنن بهترین زمانی که بدن بالانس میشه تو ماه مبارک رمضانه. اون چیزهای اضافه که در وجود آدم نهفته شده، چربیهای اضافه، قند اضافه، اونها همه در ماه مبارک رمضان به واسطه روزه آب میشه و ذوب میشه و از بین میره. حالا اون ابعاد معنویش جای خودش که عرض میکنیم که گناه رو ذوب میکنه، نابود میکنه، انسان رو به خدا نزدیک میکنه. پس ثمره روزه چیه؟ فرمود از صوم یورث الحکمه، روزه ثمره حکمت است. ول حکمت تورث المعرفه، حکمت هم ثمره معرفت و شناخت به ذات باری تعالی است. و المعرفت و طور سل یقین، انسان با معرفت یقین پیدا می‌کند. این ثمره اون یقین ارزم بزرگ شما معرفت است و ثمره معرفت یقینه. یعنی میرسیم به اینجا که انسان وقتی یقین پیدا کرد، عالی ترین مرتبه بندگی رو در پیشگاه پروردگار متعال پیدا کرد. پس اگر میخواییم عالی ترین مرتبه بندگی پیدا بشه چیه؟ یکی از راه ها و روش ها روزه گرفتن هست.
مقدماتی که ما معمولا دوست داریم انجام بدیم در ماه مبارک رمضان، که خیلی از بینندگان عزیزمون شاید همین سوال رو داشته باشن که برسیم به یقین.
بله.
چون به هر حال کار ساده ای نیست، گفتن شاید آسان باشه، ولی خب ماه رمضان که همراه با سختی هایی هست.
بله.
و ما رو وادار میکنه به امساک و خودداری از خیلی از خوردنی ها و خیلی از کارهای دیگه،
حتی حلال.
حلال، احسن. این در حقیقت تا کجا باید پیش بریم؟ یک انسان روزدار مؤمنی که خیلی هم واقعا مراعات میکنه و دوست داره که به حقیقت ماه مبارک رمضان دست پیدا بکنه تا به یقینی که شما ازش صحبت فرمودید برسه، از کجاها باید شروع کنه؟ کار رو خیلی سخت بگیره یا نه خیلی راحت؟
من فکر میکنم در تایید فرمایشات جناب عالی، ما داریم سختگیری های زیاد تو زندگیمون میکنیم. تو خیلی از قواعد زندگی ما اصلا قواعد معمولی و متعارف نیست، چه در روش زندگی کردن که حالا خودش بحث مفصلی داره که آدم باید وارد اون بحث بشه که اصلا روشی که ما زندگی کنیم واقعا روش درستی هست و روش درستی نیست. به نظر میرسه که اگر هرچه ما آسان‌تر بگیریم خدا هم آسان‌تر میگیره، هرچی سختگیریمون بیشتر باشه خداوند هم در سختگیرتر خواهد شد. اگر ما یه مقداری ملاحظه بکنن بینندگان محترم که ما ببینیم یه بزرگی را از سوال کردن چه کار کنیم به خدا برسیم، گفت کار سختی لازم نیست بکنید که حالا شما شبانه روز بخواید نماز بخونید، عبادت بکنید، حلال خدا را انجام بده انسان و حرام خدا را تعطیل بکنه، این انسان به خدا نزدیک میشه، یقین برای او حاصل میشه. وقتی مرتبه یقین هم رسید، ببین ادامه روایت خیلی جالبه، میگه فاذا استيقن العبد، زمانی که بنده ای به مرحله یقین رسید، لا یبالی، اصلا کارش نباشه کیف اصبحت، چجوری شب میشه چجوری روز میشه، ام به یسر ام به عسر، این شب و روزی که برای او وجود میاد با سختیه همراه با مشقته یا اینکه راحته. پس وقتی انسان به مقام بندگی برسه و مقام یقین برای او حاصل بشه، تردید نکنید که انسان در پیشگاه خداوند. حالا این خودش مراتبی داره، چجوری باید بهش برسیم رو اگر فرصت من تو این بخش اشاره بکنم.
خواهش میکنم. من فقط قبل از اینکه وارد ادامه بحث بشیم، دوستان از بیننده همراهان برنامه تسبیح، لحظه های افطار هم لحظه های عزیز و بسیار بسیار دوست داشتنی هست که در ادامه همین حس و حالی که ما به ما دست میده در ماه مبارک رمضان، قطعا میتونیم این فضا رو متصل بکنیم به افطار. شاید خیلی از بینندگانی که الان دارن برنامه ما رو تماشا میکنن دارن نزدیک میشن به لحظه های افطار و اذان مغرب. چطور این اتصال رو ما ایجاد بکنیم؟ یعنی بین این فضایی که در چند ساعتی که حالا خودداری میکنیم و نمیخوریم و خلاصه خودمون رو مهیا میکنیم برای افطار، این پیوند رو چطور ایجاد بکنیم که از افطار هم نتیجه درستی بگیریم؟
آخه انتظار انسان وقتی منتظر یه چیزی میمونه و میخواد نتیجه هم از این انتظار داشته باشه، تمام این زحمات برمیگرده به همون لحظات آخر و پایانی کار، که اون لحظات آخر رو اونقدر مراقبت میکنه که مبادا یه اشتباهی صورت بگیره. مثلا اگر خانمی که داره توی آشپزخونه غذا درست میکنه، مبادا این دقایق آخر و پایانی این روز که زحمات کشیده 15-16 ساعت روزه دار بوده، این رو از بین ببره. حالا این از نظر مادی است، از نظر معنوی مراقبت‌های ویژه‌ای رو می‌کنه، چون می‌خواد مزدش رو بگیره. دو وعده هست که میگن آدم روزه‌دار خیلی خوشحاله. یکی اندل افطار، زمانی که نزدیک به افطار میشه، خوشا به حال اونایی که الان در شرف رسیدن به اذان مغرب هستند و افطار میکنن، یعنی یک روز رو با همه مشقات و سختی‌هاش پشت سر گذاشتن، یعنی میخوان امروز کارنامه امروز رو، نمره قبولی رو بگیرن برای خودشون. و یکی هم اند اید فطر، نزد اید سعید فطره، اون زمان هم این روزدارا خیلی خوشحالن
به خاطر اینکه به نتیجه های خودشون میرسن دیگه، یک ماه
زحمت کشیدن میخوان باز بگیرن. لذا اینه که ما حالا در این شرایط به دو تا موضوع برمیخوریم، یکی اند افطار، نزد افطاره، دوم موقع اذان مغربه. موقع اذان دعا میگن در چند وعده مستجابه.
بله،
یکی از جاهایی که دعا مستجابه اندل اذان، زمانی که اذان تلاوت میشه، اندل افطار، زمانی که روزدار میخواد افطار روزشو باز بکنه. خب این شرایط لحظه شماری میکنه، خدایا من کی میخوام برسم هم دوستانم رو زیارت بکنم، هم فرزندان و خانواده دور هم جمع بشیم کنار یک سفره ای، و هم این که از این فضای معنوی بتونم اون بار معنوی رو برای او به وجود بیارم که از طریق دعا و ذکر باشه.
بسیار خوب، متشکرم. ادامه برنامه رو دنبال خواهیم کرد همراه با یکی که شما عزیزان بیننده شبکه جهانی جام جم تسبیح. ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا
I'm
استاد حجت الاسلام و المسلمین عبدالعلی گواهی حضور دارند در برنامه تسبیح امروز و یه مقداری در ارتباط با آثار و فواید جسمی روزه و روزه‌داری صحبت کردند. تو این بخش از گفتگومون با ایشون من می‌خواستم استدعا بکنم که در ارتباط با آثار معنوی روزه‌داری مقدار بیشتر با هم صحبت بکنیم، خالی از لطف نیست.
خب منم عرض قبولی خدمت همه بینندگان محترم دارم، آرزو میکنم که اگر امروز رو روزه بودن خوشا به حالشون و ورود به ماه رمضان رو هم به همشون تبریک میگم. یه روایتی به ذهنم رسید از آقای امام مجتبی علیه السلام که میفرماید عجب طول متفکرن فی معکوله ولا یتفکر فی معقوله. فهمید عجب دارم از کسی که برای غذای جسم خودش فکر میکنه، تلاش میکنه، ولی برای غذای روح خودش تلاش نمیکنه. پس معلوم میشه که همونجوری که جسممون نیاز به رسیدگی داره، توجه داره، لباس میخوایم، غذا میخوایم، ارزم بزرگ شما، گرما و سرما و حرارت و برودت و همه چیز رو رعایت میکنیم، روح ما هم نیازمند به یک غذاست. این غذا بهترین فرصت سفرهش در ماه مبارک رمضان پهن.
ما کدوم رو بهشون ما اولویت میدیم؟ غذای روح رو یا غذای جسم رو یا متعادل؟ باید هر دو تا رو داشته
باشیم. هر دو رو باید داشته باشیم. بعضی ها که خیلی سختگیری هستن و فقط غذای روحشون رو توجه دارن، مورد مذمت بزرگان دین ما هستن. بزرگان دین ما این رو به هیچ وجه نپذیرفتن.
یعنی یه نگاه افراطی یا نگاه تفریطی نباید به این موضوع داشته باشیم.
بله، میگن سلمان رفته بود ابو دردا، یکی از یاران پیغمبر بود، رفت منزلش، دید خانم سوال کرد کجاست، گفت رفته در بیابونها خدا رو عبادت کنه. گفت پیغام بفرستیدشون بیاد. اومد، وقتی برگشت گفت کجا بودی، گفت مشغول عبادت بودم. گفت این کار خوبی نیست. شب رو منزلش موند، دید که همون سر شب شروع کرد نماز خوندن و به خانواده و اینها هم بی توجه هست. سلمان خیلی متاثر شد. بعد اونجا بیانی از رسول مکرم اسلام اونجا قرائت کرده که اعتدال در زندگی خیلی مهمه، پس هم از نظر غذای روح و غذای جسم باید اعتدال داشته باشیم. ماه مبارک رمضان به نظر هم اعتدال در غذای جسم به وجود اومده و میاد که انسان اون افراط خوردنی هایی رو که افراط میکنه در او، نوشیدنی هایی رو که افراط میکنه در او، این رو کم میکنه.
بله.
اما غذای روح هم مهمتره. ببینید پیغمبر اکرم میفرماید که ان ابواب السما، درهای آسمان، تفتح فی اول لیله من شهر رمضان، در اولین شب از شبهای ماه مبارک رمضان درهای بهشت و رحمت الهی و آسمان ها بازه. لا تقلق الى آخر لیل هیمن، این درها بسته نمیشه تا آخرین شب از شبهای ماه مبارک رمضان. علت این که این روایت رو من خوندم، دوستان دقت بکنن، توجه بکنن که مثلا زمان میره، زمان چنان سریع و با سرعت داره میره که کسی فکر نمی کرد که مثلا ما 40 تا ماه رمضان، 45 تا ماه رمضان رو پشت سر گذاشتیم. همیشه میگیم خدایا میشه این ماه رمضان امسال بر ما آسون بگذره. 45 تا بعضیا 50 تا بعضیا از بندگان خوب خدا هستن که عمر طولانی گرفتن، 100 تا ماه رمضان رو پشت سر گذاشتن. ولی چه چیزی از این ماه رمضان براشون حاصل شده؟ این مهمه. درهای رحمت بازه، اما گاهی اوقات غبار غفلت انقدر وجود انسان رو میگیره انسان نمیتونه. ما این روح رو میخوایم پرورشش بدیم، باید بالاخره جسم جای خودش داره، منتها روح رو چجوری باید پرورش، باید کارم بکنیم که روح پرورش پیدا بکنه. بعضی از خوردنی ها، بعضی از نوشیدنی ها، بعضی از حرف ها، شما ببینید بزرگی داشتیم در شمال کشور ما، آیت الله عظما کوهستانی رحمت الله و رضوان و تعالی علیه، از بزرگان بود، از فقها بود، از کسانی که مورد ارادت امام عصر علیه السلام بوده. ایشون میفرماید که مردم، من حرف مردم رو، غیبت و تهمت رو از غذای حرام کمتر نمیدونم. خب کسی که غیبت میکنه، تهمت میزنه، دروغ میگه، این روح آزار میبینه. روح رو باید پرورش داد. جسم جای خودش محفوظ. گفت اون شاعر که از گل فروش، لاله رخی لاله می خرید، می گفت بی تبسم گل خانه بی صفاست، گفت صفای خانه کفایت نمی کند، باید صفای خانه بی روح بیابی که کیمیاست. ای آن کسی که به گلزار زندگی، روح تو همچو صفابخش و دل روباست. روح انسان وقتی که ارزش پیدا بکنه و به او توجه بکنیم ما برسیم، اون جایگاه رفیع و ارزشمند خودش رو پیدا خواهد کرد.
حالا همینجا یه سوالی پیش میاد استاد گواهی. ببینید خیلی ها شاید بگن که ما همه این مقدمات رو رعایت کردیم، همه این فضاها رو سعی میکنیم درک بکنیم، ولی خب یه جایی از دستمون در میره دیگه، اونجا شاید نمیتونیم کنترل بکنیم و مهار بکنیم زبان خودمون رو، چشم خودمون رو، حتی جایی اگر مجلسی هست که نباید حضور داشته باشیم حاضر میشیم. اینها رو چطور ما میتونیم مدیریت بکنیم در ماه مبارک رمضان که به اون عادت خیلی خوب دست پیدا بکنیم؟
نگاه کنید، بهترین دوران مدیریت بر خود رو فکر میکنم تو ماه رمضان همگان دارن تجربه میکنن.
بله.
شما ببینید خوردن حلاله،
بله،
نوشیدن حلاله. طرف میتونه یه مسافرت کوتاهی بره، 22 کیلومتر و نیم اونورتر از شهر خودش، اذان ظهر رو تو شهر خودش نباشه، روزش باطل میشه، از نظر شرعی هم هیچی برگردنش نیست. اگر نخوره باید عقاب بشه، اینجا باید روزش حتما باطل بکنه و افطار بکنه. چطور مدیریت میکنه یک ماه مسافرت خودش رو تعطیل میکنه؟ چطور مدیریت میکنه یک ماه وقتی آب رو میبینه، هوای گرم و عرضم بزرگ شما اتشناک، تشنه، آماده آب گوارا و زلال و شفاف هم میبینه و نمیخوره، داره به خودش مدیریت میکنه. به نظر میسه اون کسی که حلال خدا رو بر خودش حرام میکنه چطور راضی میشه در ماه رمضان حرام رو بر خودش حلال بکنه؟
به هیچ وجه.
به هیچ وجه راضی نیست. طبعا ازم بزرگ شما. باز من یه روایتی بسیار زیباست، میفرماید که پیغمبر اکرم ان الشقی حق الشقی من خرج منه هو و شهر ولم یغفر ذنوبه. میگه انسان شقی و بدبخت واقعی اون کسی است که ورود به ماه مبارک رمضان داشته باشه و خروجش بدون بخشش و عفو بر جرائمش باشه.
یک ضرر واقعی اینجاست دیگه.
اینجاست دیگه. مثل این که میگن یه فضایی باز شده، یه نعمت الهی گذاشته شده، آقا کسی این سفره الان بیاد بخور. حالا یه کسی
بگم بعد... یه تشبیه یا مثالی رو بگم، دقیقا مثل یک فوتبالیستیه که دروازه خالی رو آماده رو بدون دروازه اون رو گل نمیزنه.
گل نمیزنه. سفره پهن شده، آماده شده، بعد میاد منزل میگه من امروز گرسنه هستم، من نخوردم. مگه میشه این سفره‌ای که رحمت پروردگار الهی باز شده به روی ما؟ پیغمبر عظیم الشان اسلام میفرماید انما سمی رمضان لانه یرمز الذنوب. میفرماید که رمضان رو رمضان نامیدن که خداوند این گناه ها رو آب کنه، بسوزونه، آتش بگیره، اینها از بین بره، متلاشی بشه. این فرصت طلایی برای ما به وجود اومده. حالا این نکته رو داشتم عرض میکردم خدمت جناب عالی و بینندگان و محترم که گاهی غافل میشیم. اون چیزی که بدبخت کرده بشر رو و نابود کرده و از بین برده و بسیاری از ماها نمیتونیم استفاده درست از اون بکنیم، اینه که از یک زمانی متوجه میشه این فرصت از دست ما رفته.
انشالله که اینجوری نباشه و از این فرصت استثنایی و به تعبیر شما طلایی ماه مبارک رمضان همه ما استفاده لازم رو ببرید. تسبیح از شبکه جهانی جام جم، همراه با شما ایرانیان و فارسی زبانان ارجمند در خدمتون هستیم. وقتی که امروز به ماه خدا نگاه میکنیم با همه وجود توجه میدیم و نظرمون رو به سمت و سوی لحظه لحظه ماه خدا میبریم تا شاید ما هم در این فضای اردیبهشتی و بهشتی بی نصیب نباشیم. فایده های فراوانی برای روزه و روزه‌داری گفته شده و حتما شما عزیزان هم بهش دست پیدا کردید در سالهای گذشته و امسال همتتون رو عالی تر کردید. اما در کنار این عادتهای زیبا و خداپسندی که برای ما به وجود میاد، به نظر میاد ما باید این عادتها رو حفظ بکنیم تا به حفظ اون فایده ها و اون برکاتی که برای ما پیش میاد دست پیدا بکنیم. درست میگم آجا؟ یعنی عادت‌های خیلی خوب و ارزنده‌ای که در ماه مبارک رمضان تمرین کردیم، مرتب تکرار کردیم،
حفظش کنیم،
حفظش بکنیم تا اون فایده ها حفظ بشه.
نکته کلیدی رو اشاره فرمودید، چون دست پیدا کردن به یک موضوع کار آسانی است،
حفظش سخت‌تره.
میفرماید که با مصادق ابقاء العمل اشد من العمل، نگهداری یک کار خیر و کار خوب به مراتب سنگین‌تر از اصل کار هست.
بله.
یه اتفاقی افتاد و امروز روزه گرفتیم و در حین روزه‌داری خیراتی کردیم، مبراتی کردیم، به نیازمندان کمک کردیم. چون روزه صرف و تنها که معنا نداره، که حالا یه گرسنگی، این میخواد به هم نوعانمون درک بکنیم که افرادی که وضع مادیشون خوب نیست، وضع مادیشون خوب نیست، اسلام هر چیزی که گذاشته برای او دلیل گذاشته، هر چیزی که نهی کرده برای اون هم دلیل داره. من خوبه که کسانی که فارسی زبان هستن، حالا شاید به عادات اسلامی هم خیلی باور نداشته باشن، که مذاهب دیگه، ادیان دیگه دارن زندگی میکنن، حتما تو اینو توجه بکنن. هر چیزی رو که اسلام حلال کرده برای او دلیل داره و حرام کرده برای او دلیل داره. ببین اگر کسی از چارچوبه اسلام و رو مرز اسلام راه بره، هرگز دچار هیچ ابتلا و گرفتاری نخواهد شد. گیر ما اون روز شروع میشه که ما از مرز اسلام خارج میشیم و از مرز اعتقاداتمون ضعیف میشه تو این مرز. حالا این اتفاق افتاد و ماه رمضانی اومد و ما هم روزه گرفتیم، چه کار باید بکنیم که اینو حفظ بکنیم؟ حفظ کردنش مهمه. نمازی خوندیم، اما این نماز رو نباید به رخ دیگران بکشیم. روزه گرفتیم، کاری کردیم، چون بدترین چیز در اسلام بحث ریاست. میفرماید هیچ چیزی بدتر از ریا نیست. گاهی اوقات ریا رو ما تعریف میکنیم مثلا به این که حالا اگر کسی این کتاب رو برداشت از اینجا داد به اون کس، میگن برای خدا باشه، اما خوردن که درش ریا نیست. حتی میفرماید شما در پوششتون توجه بکنید که لباسی بپوشید که مردم به شما احسنت بگن. اگر خانه تو درست بکنی، زیبا هم درست بکنی، مردم بگن عجب خونه قشنگیه. سوار یه ماشینی بشی که مثلا دیگران نگاه بکنم عجب ماشین خوبیه. میفهم اینم میشه ریا، فردای قیامت به جواب بدی. پس حفظ این حریم بسیار مهمه. حالا چه کار باید بکنیم؟ چند تا دستورالعمل وجود داره. اولین دستورالعمل اینه که نیتمون به غیر خدا نباشه. هر کاری که میکنیم برای خدا باشه. ما رضایت خالق رو داشته باشیم، به سخط مخلوق راضی بشیم. اما متاسفانه ما رضایت مخلوق رو به سخط خالق می‌خریم. وقتی انسان رضایت این که میره گناه میکنه تو کوچه و بازار یا به مال مردم، به حریم مردم تجاوز میکنه، این عادتش این نبوده، این کارو نمیکرده، میخواد رضایت رفیقش رو جلب کنه، یعنی از رفیقش عقب نمونه.
یه اشاره به مرز کردید.
بله،
مرز.
مرز
خیلی ها کاری که انجام میدن تصورشون هست که کار خوبیه.
بله،
ولی خب اگر یه مقداری دقیق تر بشن میبینن که نه، این دقیقاً کاریه که ناسواب، ناصحیحه. در خود ماه مبارک رمضان خیلی از کارهامون شاید اون حد مرز هست. چه تعریفی میتونیم الان به بینندگان عزیز برنامه تسبیح از این مرز بدیم؟ مرز اعمال خوب و بد ما.
این یه بحث دامنه‌داری است. من الان اگر مجالش باشه، الان این برنامه یا اگر فرصتی باشه بعدم خدمت دوستان و بینندگان و محترم عرض میکنیم. یعنی مرز به جایی میگن که از حریم خودش خارج میشه انسان. ما یه حریمی داریم، فرض کنید این جلن پرتگاه است، لب پرتگاه طرف، میگن اگر یک گام جلو تر بیاری میفتی پایین. این پایین افتادن هم به قیمت نابودی شماست. یکی میگه از مرز و حریم اسلام خارج نشه انسان، ممکنه بگه حالا من رفتم، خیلی ها هم رفتن، ولی جان سالم
اتفاقی
نیفتاد. وقتی اومده بود پیش یه آقایی مسافرت میخواست بره، پیش بزرگی اومد استخاره بکنه، استخاره کرد، استخاره بر قضا بد اومد، بعد به استخاره عمل نکرد و حرکت کرد رفت، مسیرش رفت. اتفاقا در همون مسافرت سود کلانی هم برد، سفر تجاری هم بود، سود زیادی هم برد. بعد تو خودش های دو دو چهارتا میکرد، میگفت عجب من استخاره کردم که این مسافرت رو بیام یا نه، این مسافرت استخاره بد اومده، علارغم استخاره پشت پا زدم و اومدم تو این سفر و سود کلانیم بردم تو این سفر تجاری. اومد پیش این عالم و این آقا که استخاره شما اینو گفت، منم عکسش عمل کردم، خوبم سود بردم. ایشون گفت که نمازتو در این سفر قضا خوندی؟ یاد داری نماز تو قضا خوندی؟ یعنی ما همش برداشت هایی که خودمون داریم میگی آقا من رفتم از این پرتگاه، حتی افتادم ولی هیچی نشدم. تبعات اجتماعی، یه لقمه غذای حرام گاهی از اوقات انسان رو از این مرز خارج میکنه. میگن حجاج یه وقتی والی کوفه که شده بود بهش گفتن آه تو کوفه مستجاب الدعوه زیاد داریم. اینا رو دارم تو شب اول ماه رمضان عرض میکنم که شبها بالاخره شبهای اول هست. همه بینندگان محترم توجه بکنن که روزه فقط بستن و باز کردن نیست، فقط نخوردن و نیاشابیدن نیست، هزاران به قول معروف تبصره و ماده داره، باید توجه بکنیم تا روح پیدا بکنه این روزه، والا یه تشنگی و یه گرسنگی بیش نبوده و آزاری دادیم و زخم معده هم گرفتیم تمام شد رفت. میفرماید که ایشون گفت من میدونم مستجاب و دعوه های کوفه رو چه کار کنم. یه سفره شامی ترتیب شد داد و گفت همه مستجاب و دعوه رو دعوت کنید. دعوت کردن اومدن. وقتی غذا رو خب اینا هم نخورده بودن مدت های شکم سیر از این غذا خوردن و رفتن. وقتی رفتن گفت حالا دیگه کارتون نباشه، تا 40 روز دعاشون مستجاب نمیشه.
بچه
تا 40 روز مستجاب
به خاطر اون نوع تعامی
نگاه کنید. ما حریم ها و مرز ها رو اینجوری باید دقت بکنیم. اولا باید این مرز ها فهرست بشه، چه چیزی در مرز قرار داره مردم بدونن. بسیاری از چیزها رو مردم نمیدونن، ولی مردم ما هم نجیبن و هم خوب میدونن که باید چه کار باید بکنن.
خیلی متشکرم. تعریفی خواستیم از حد و مرز هم داشته باشیم برای عزیزان بیننده و خودمون که رعایت بکنیم و حواسمون باشه که همیشه اون حدود الهی رو رعایت بکنیم. در خدمتون هستیم با ادامه برنامه تسبیح. سپاسگزارم از اینکه شبکه جهانی جامع جمع و این برنامه رو در این لحظه های زیبا دنبال میکنید.
طمع به هر که کردی اسیر او گشتی، و منت به هر که نهادی امیر او گشتی. منت بردار و منت منه، هر نعمت که در او شکر نیست لذت این جهانیست، و هر شدت و محنت که در او صبر نیست به باد دادن زندگانیست. آنان که خدای را شناختند به عرش و کرسی نپرداختند، اگر پایی داری در بند او درآر، و اگر سری داری در کمند او آر. الهی اگر بر گناه مصریم، بر یگانگی تو مقریم. الهی تو آیینی و دوستان تو آینه، آیین را در آینه بتوان دید هر آینه.
از فواید روزه و روزه‌داری امروز صحبت کردیم و اینکه چقدر میتونیم ما هم از آثار و برکات این ماه استفاده ببریم برای عظمت روح و جان خودمون. منتها در لحظه ها و دقایق پایانی برنامه تصورم این هست که از استاد گواهی بخوایم که این مقدار راجع به اینکه ما همین فایده ها رو هم افزایش بدیم، بسنده نکنیم به همون مقدار اندکی که برای شاید ظرفیت ما ایجاب میکنه و از توان خودمون استفاده میکنیم، ولی حتما با تلاش بیشتر در ماه مبارک رمضان میتونیم از برکت‌ها و فایده‌های بیشتری هم بهره‌مند باشیم. درست میگم استاد گواهی؟ چی کار کنیم که این فایده‌ها لحظه به لحظه بیشتر بشه؟
انرژی، مصرف انرژی میگن، اگر از یه حد مصرف از متر مکعب مثلا فلان بره بالا، تصاعدی قیمتش حساب میشه. تو ماه رمضان هم همه چیز تصاعدی است.
بله.
در آخرین خطبه شعبان مقام معظم بزرگ شما نبی مکرم اسلام هست که میفرماید که ایها الناس قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت والرحمت والمغفره شهره افضل الشهور. این ماه بالاترین ماه هست.
بله.
ایامه افضل الایام، روزهاش بالاترین روزها، برترین روزهاست. لیالیه افضل اللیالی، شبهاش هم خیلی زیباست، خیلی قشنگه. نومکم فیه عباده، خوابها تو این ماه عبادت. خب شما از این بهتر و برتر کجا میشه پیدا بکنید؟ انسان تو ماه رمضان بخوابه، بعد این خوابش رو براش عبادت بنویسن. انفاسکم فیه تسبیح، نفسها تو این ماه تسبیحه. خب میگن ذکر تا نگه آدم ثوابی براش مترتب نیست. بعد چطور انفاسکم فیه تسبیح، نفس بکشید عبادت برایش. پس هر کاری رو که ما بتونیم این رو به حالت تصاعدی بهش بدیم، هر چه بیشتر اینجا ما هزینه کردیم تقریبا درآمد و آورده بیشتری رو برای خودمون کسب میکنیم.
بسیار.
که این درآمد و آورده هم روزی که انسان دستش کوتاه از این دنیا خارج میشه به درد قبر و قیامتش خواهد خورد. انشالله با قرآن این عرض داشته باشه. من سه تا نکته تو 30 ثانیه اگر اجازه بدید عرض کنم برای بینندگان محترم.
فرصت نداریم.
قرآن رو تلاوت بکنن.
فرصت نداریم. بله. قرآن رو تلاوت
بکنن. تلاوت قرآن. رسیدگی به ایتام و فقرا و نیازمندان.
بله.
توجه به والدین، پدر و مادر.
بسیار.
هم.
صله رحم.
صله رحم. بسیار.
خب دوستان عزیز بیننده، سپاسگزارم از توجه و همراهیتون با برنامه تسبیح شبکه جهانی جامع جم و از همتون التماس دعا. ماه خداست، باید بیشتر خدایی بشه. خیلی لطف فرمودید.
زین گرفتار قفس ای گل گلشن یادم، گر به گل گشت چمن میروی از من یادم. زین گرفتار قفس ای گل گلشن یا گشته چمن میروی از من یادم. ای که بیلاله ی داغ تو بهارم نشکو، گر به گل گشته چمن میروی از من یادم.
اللهم صل على محمد و